بدانی. کارگردان مهرداد رئیسی،
ارائه از گلوری انترتینمنت.
قصه جغرافیا از ایران باستان تا ایران امروز.
قسمت اول،
هفت اقلیم. علم جغرافی به اندازه پزشکی و نجوم در کشور ما سابقه دارد. شاید در دوران باستان نامی بر این علم گذاشته نشده بود یا حتی به عنوان یک علم به معنای امروزی به آن نگاه نمی شد. اما حتی آثار و شواهدی حاکی از آگاهی نسبت به این دانش در آن دوران وجود دارد. طبق معمول اوستا را باید اولین کتاب و متن نوشته شده درباره این دانش دانست. کتاب جامعه بندهش هم باید در ردیف آثاری قرار گیرد که ردپای از دانش جغرافیا در آن یافت می شود. همچنین رساله شهرستانهای ایران که توسط موسی خورنی ترجمه شده است. اینها البته به غیر از کتیبه هایی مانند کتیبه داریوش در بیستون است که هرچند هدف نویسنده آن پرداختن به این علم نبوده است، اما اطلاعات شگفت‌آوری درباره موقعیت های جغرافیایی مناطق مختلف در اختیار خواننده قرار می دهد. ایرانیان باستان در توضیح چگونگی زمین‌ها به واژه کشور اشاره می‌کنند و آن را زمینی می‌دانند که اطرافش را مرزبندی کردند. در باور ایرانیان پس از آن که زمین به وجود آمد، جهان هفت پاره شد. یکی از این پاره ها در میان و شش پاره دیگر در پیرامون آن قرار گرفت. این پاره ها هر کدام یک کشور نامیده شد، زیرا هر یک از آنها دارای مرز بود. کشور میانی ایران شهر یا خونیرس بود. کشوری که در ناحیه خراسان بود ارزه نام داشت. بخشی که در خاوران بود سوه. آن دو بخشی که در نیمروز بود به نامهای فرددفش و یددفش و دو بخش ناحیه اباختر به نامهای وروبرشن و وروجرشن بودند. از همه این کشورها مهمتر بخش میانی یا همان خونیرس بود. جالب آنجاست که در قدیمی ترین نقشه هم که در بابل باستانی یافت شده و متعلق به 500 سال پیش از میلاد است، جهان به هفت اقلیم تقسیم شده است و اطراف آن را دریایی سراسری فرا گرفته و خارج از این محیط قله های دماوند و کوه های زاگرس و کوه قاف ترسیم شدند. هرچند این نقشه به بابلی ها نسبت داده شده است، اما باید توجه داشته باشیم که در آن روزگار بابل تحت تصرف پارسیان بود. نصف و نهار نیم روز. چه افسانه، چه واقعیت، نیمروز و نصف و نهار آن و رصدخانه موجود در این ناحیه به شهادت تاریخ روایی نشاندهنده آگاهی ایرانیان از طول و عرض جغرافیایی و موقعیت مکانی مناسب برای ساخت رصدخانه است. محل دقیق نصف و نهار نیمروز در گنگدژ میانه سیستان و خراسان و در عرض 33.5 درجه شمالی از استوا قرار گرفته است. دکتر ایرج افشار و گروهی دیگر از محققین تعیین مبدأ گنگدژ را به دوران زرتشت مربوط می‌دانند. شاید بنا به همین قدمت است که گنگدژ و نیمروز برای برخی المانی از اسطوره دارد. به هر تقدیر حتی اگر شناسایی این نصف و نهار را از سوی ایرانیان افسانه بدانیم، باید باور داشته باشیم که پیش زمینه‌ای برای ساخت چنین افسانه‌ای وجود داشته است. جغرافیا در عهد هخامنشی. توجه به دریانوردی و گسترش ناوگان دریایی جنگی و تجاری در دوره هخامنشیان و به ویژه در زمان داریوش بزرگ بدون تردید توجه به شناخت راه‌های دریایی، شرایط اقلیمی، شناخت ستارگان، آشنایی با جریان‌های دریایی و همچنین شناخت نواحی و محدوده‌های جغرافیایی را ایجاب می‌کرد. پس بیدلیل نبود که دریانوردی مانند اسکیلاکس کاریاندایی که نامش به عنوان یک جغرافیدان و نقشه بردار در تاریخ ثبت شده است، از سوی داریوش بزرگ مأمور اکتشاف در خلیج فارس، دریای سرخ و کناره‌های اقیانوس هند می شود. همچنین ماجرای سفر دریایی ساتاسپس در زمان خشایارشا که هرچند برای او حکم یک تنبیه را داشت، اما به احتمال بسیار رسیدن او به منطقه بیباد استوایی هم عرض با دماغه سبز بدون شناسایی و آشنایی با مسیرهای جغرافیایی ممکن نبوده است. سلوکیان و اشکانیان در جغرافیا. دوره سلوکیان برای ما متاسفانه دوره مبهم از نظر فعالیت‌های علمی ایرانیان است. بسیاری از ما این دوران را عصری کاملا یونانی می دانیم، در حالی که باید پذیرفت که پادشاهان سلوکی بسیار زودتر از آنچه باید خود را به تمدن و فرهنگ ایرانیان نزدیک کردند. پارتی ها هم با آنکه آریایی و ایرانی بودند به دلیل بیمهری ساسانیان با آثار به جامانده از ایشان گرفتار همان سرنوشت سلوکیان شدند. هرچند تعیین کاوش‌های باستانشناسی حاکی از آن است که اشکانیان در تعیین موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی به ویژه برای ایجاد شهرها مهارت بسیاری داشتند. ساخت شهرهایی با حصارهای دایره‌ای و ایجاد استحکامات مناسب بدون مهندسی دقیق و اطلاعات جغرافیایی امکان پذیر نبوده است. جغرافیای ساسانی. دوره ساسانیان دوران شکوفایی علمی ایران در دوره باستان است. ترجمه آثار هندی و یونانی و سریانی به پهلوی و تأسیس دانشگاه جندی شاپور بدون تردید نقش بسیار مهمی در زمینه دانش و گسترش علم در این دوره داشته و مسلماً دانش جغرافیا هم از این قانون مستثنا نبوده است. ایران در زمان خسرو اول ساسانی به 4 ربع تقسیم شد. این 4 ربع که دارای قلمرو و موقعیت دقیق جغرافیایی بود به ترتیب شامل خراسان، مغرب، شمال و جنوب می شد. گسترش شهرسازی بر اساس معیارهای دقیق جغرافیایی، ساخت بنادر و گسترش دریانوردی نیاز بسیار به علم نقشه‌برداری و نقشه‌خوانی داشته است. می‌دانیم که در این دوره خط کشتیرانی مستقیمی از خلیج فارس تا چین وجود داشته است. این سفر دریایی سفری بسیار پرمخاطره بود که عبور از تندبادها و صخره‌های دریایی بدون استفاده و شناخت کامل از موقعیت جغرافیایی و محاسبه دقیق طول و عرض زمین امکان پذیر نبوده است. در میان تمام آثار جغرافیایی باقی مانده از دوران باستان، یک اثر مکتوب وجود دارد که در پایان دوره ساسانیان نوشته شده و با وجود کوچکی و کوتاهی متن، حاوی اطلاعات بسیار مهم جغرافیایی است. این رساله کوچک به نام شهرستان‌های ایران شهر و به خط فارسی میانه، گذشته از آن که حاوی نام شهرهای مختلف ایران است، به سازندگان تاریخی و افسانه‌ای این شهرها هم اشاره کرده است. تقسیم بندی نواحی مختلف قلمروی ساسانی در این کتاب بسیار جالب توجه است، مخصوصاً آنجا که نویسنده آفریقا و عربستان را هم به عنوان بخشی از ایران شهر بزرگ آورده است. کتاب با سمرقند آغاز می شود و با بغداد به اتمام می رسد.
ما رو در اینستاگرام و کانال یوتیوب گلوری با آدرس گلوری انترتینمنت دنبال و از نظراتتون آگاه کنید.